یه نقش فعالشون در کودتای 28 مرداد نیستن. روزنامه گاردین به تازگی مقاله‌ای منتشر کرده که در اون اشاراتی به اقدامات انگلیسی‌ها در از بین بردن اسناد موجود داره. یکی از اونها اعترافات نورمن دربیشایر مأمور اسبق MI6 که اواسط 1980 منتشر شد. دربیشایر در اون بخش اعتراف کرد:
جلسه توجیهی من کاملا ساده بود. با آنجا برو، سفیر را در جریان قرار نده و از سرویس اطلاعاتی MI6 برای هر پولی که ممکنه سرنگونی مصدق را به وسیله حقوقی و شبه حقوقی تضمین کنه استفاده بشه.
مقادیر زیادی پول، بیش از 1.5 میلیون پوند هزینه کرده و ادامه میده:
من شخصا دستور میدادم و ناآرامی‌های خیابانی را هدایت میکردم.
این اعتراف دربیشایر همون موقع خیلی زود متن و فیلمش با تلاش سرویس امنیتی انگلیس جمع‌آوری شد، اما گاردین توی مقالش عنوان کرده که در مستند کودتای 53 که در 67مین سالگرد این کودتا یعنی امروز اکران میشه، اسناد تازه‌ای در خصوص نقش انگلیسی‌ها در این کودتا منتشر میشه که اعترافات دربیشایر هم در اون گنجانده شده. These words have not been heard or seen for over 34 years. در این مستند اطلاعاتی هم درباره نقش انگلیس در عملیات ربایش و قتل سرتیپ محمود افشارتوز، رئیس شهربانی مصدق، در بهار سال 32 وجود داره و بیان میکنه که این قتل در واقع تکه‌ای از پازل کودتا بوده، یعنی طرح کودتا از خیلی قبل تر کلید خورده بود. درباره نقش انگلیس و آمریکا و اینکه نحوه اجرای عملیات کودتا به چه صورتی بوده، در تمام این سالها ساعتها بحث و گفتگو، فیلم و مستند مطرح شده. از اعترافات آلبرایت، وزیر امور خارجه پیشین، تا باراک اوباما، رئیس جمهور سابق آمریکا. Overthrowing a democratically elected regime in Iran. اما چرا برای انگلیسی‌ها پرداختن به این مسئله هنوز هم سخت و سنگینه؟ استفان کینزر، نویسنده کتاب همه مردان شاه، در این باره میگه:
هیچ کس تا به حال از یک کشور فقیر بلند نشده بود که بگه این منبع مال ماست، متعلق به ماست. ما بسیار فقیریم، به پول حاصل از این منبع احتیاج داریم و برای داشتنش پافشاری خواهیم کرد.
در جریان ملی شدن صنعت نفت ایران، انگلیس با هدف زمینگیر کردن صنعت نفت ایران، کارکنان شرکت نفت رو از ایران خارج میکنه. تلویزیون ملی انگلیس اون موقع اینطور گزارش داد:
اگر این پالایشگاه تعطیل بشه، دولت ایران که توان عملیاتی نداره چطور میتونه با نگرانی های موجود به اداره این مرکز بپردازه و چطور میتونه محصول خودش رو به بازار برسونه؟ البته اگر بازاری پیدا کنه.
انگلیس ناوهای جنگی خودش رو در خلیج فارس مستقر کرد تا مانع از فروش نفت ایران و پهلو گرفتن نفتکش‌های خریدار نفت در سواحل ایران بشه. استفان کینزر، نویسنده کتاب همه مردان شاه، از فشارهای انگلیس بر دولت ملی مصدق میگه:
اونا همونطور فشارها رو افزایش میدادن. به گفته یکی از مقامات قدیمی شرکت نفت، امید بسته بودن که گفته بود اگه ایرانی ها به پول احتیاج پیدا کنن، خودشون سینه خیز به طرف ما میان.
اما ایرانی ها مصمم به ملی شدن نفت هستن.
شد نفت ملی ایران و شراغ عالمی.
این اقدام از دو منظر برای آمریکا و انگلیس هراسناک بود: یک اینکه از این ثروت محروم می‌شدند، و دو اینکه مبادا ایران به الگویی برای کشورهای دیگه که شرایطی مثل ایران داشتند تبدیل بشه. تنها راه چاره برای ایران کنار گذاشتن نفت از برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشورش بود. مصدق شروع می‌کنه به تشویق امر تولید. روزنامه‌ها پر میشه از آگهی‌های مربوط به محصولات تولید داخل. با این اقدامات اقتصاد بیمار ایران حال و روز بهتری پیدا میکنه، چرخ تولید به حرکت در میاد و پس از سالها برای اولین بار میزان صادرات ایران بر وارداتش فزونی میگیره. علی اکبر معین‌فر، اولین وزیر نفت بعد از انقلاب اسلامی، میگه ایران از هر چیزی که بتونه درآمدی کسب کنه تا اقتصاد بیمارش رو نجات بده استفاده میکرد.
تو لیست کالاهایی که میشد، شما میگید مثلا فرض کنید اینقدر کیلوگرم یا اینقدر تن مثلا شپش صادر شده، برای انستوپاستور نمیدونم فلان کشور که بخواد استفاده بکنه.
در همان ایام که اقتصاد ایران رو به بهبود بود، صبح روز 14 آذر 1331 در لندن فاجعه ای رخ میده که هنوز هم جزو بزرگترین فجایع زیست محیطی تاریخ به شمار میاد. ابر سیاهی فضای آسمان را در بر گرفته و خبری از نور خورشید نیست. هنگام غروب مردم شهر یکی یکی سرفه می کنند و زمین می افتند. روز بعد این تیرگی مه کشنده نام می گیره. در ظرف تنها 5 روز 4000 انگلیسی که از 2 جنگ جهانی جان سالم به در برده بودند می میرند و بیش از 100,000 نفر در بیمارستان ها بستری می شن. علت این حادثه استفاده مردم از زغال سنگ برای تولید گرماست. نفت بریتانیا تمام شده. تلویزیون ملی انگلیس اینطور گزارش داد.
گزارشگر تلویزیون انگلستان به مرکز لندن رفت.
خب 3610 شماره پیامک پیک بامدادی است. ممنون از همراهیتون و خدا نگهدار.
اخبار روز جهان پر از سرمایه گذاری های نوینه.
برای رسیدن
باید پرشتاب تر از گذشته فاصله گرفت.
مانو میدونید چیه؟
بله تا حدودی.
چی هست؟
فکر میکنم مربوط به اقتصاد باشه یا مشاوره.
MANO
mano.ir.
خوشحالم شما رو میبینم.
شکرم، مرسی.
آدم باهوش و خیلی خوش صحبت.
لطف داریم.
بنابراین نیازی به حرف زدن من نخواهد بود. امید موسوی آغاز میکنه. من جایی احساس کردم که سوالی دارم میپرسم.
بفرمایید.
امید موسوی هستم، بنیانگذار و مدیر عامل مانو.
متاسفانه ما میبینیم که درصد زیادی از مردم تو دنیا به واسطه اینکه خودشون در کنار کار اصلیشون میخوان کار مالی بکنن ورشکست میشن، پولشون رو از دست میدن. و انسانم یه جوریه که نمیاد ورشکستگیشو بگه. اونایی که موفق میشن که 5 تا از 100 تا میان بلند جار میزنن، ولی اون 95 تایی که پولشون از بین رفته مخفیش میکنن، چون ذهن آدمو اجازه نمیده که اینو بگن. ما تو دنیا اگه بررسی کنیم 70% مردم تو دنیا تو بازار سرمایه هن. پولشون دست تولید کننده است، ولی غیر مستقیم، از طریق یه ابزار، از طریق یه مشاور، از طریق یه نهاد مالی. تو ایران هنوز به 5% هم نرسیدیم با تمام هیاهویی که الان وجود داره و با تمام همین سیل و هیجان و همه این چیزایی که داریم صحبت میکنیم. تا همین یک سال پیش 1% بوده، الان تازه رسیده به 5%. ولی انقدر کوچیکه بازار سرمایه‌مون که همین 5% داره میترکونتش، داره
انقدر ذوق زده شده،
انقدر آره داره عجیب بهش اذیت میکنه. و تو این هیجانه، چون بازار داره پاداش تصادفی به آدما میده، آدما یه حسی پیدا میکنن که پس من توانمندم، پس بلدم. و همین باعث میشه که نه تنها سودشون بلکه از اصل سرمایه‌شون از بین میره.
هر تغییری اول توی ذهن اتفاق میفته.
مانو
شما رو با روش‌های مطمئن و پرسود سرمایه گذاری آشنا میکنه.
خب ما همه این پرسش‌هامون رو بلند بلند پرسیدیم. نمیخوایم سرمایه‌مون از دست بدیم، میخوایم سود کنیم و به کشورمون هم و به تولید کشورمون هم کمک کنیم. ایشان ادعا میکنه که راه حل داره.
ما گفتیم ما رفتیم یه ربات نوشتیم، یه اپلیکیشن نوشتیم که این پشتش هم یه تیم متخصص با دانش با کیفیت آکادمیکه، هم همه مجوزهای قانونی رو داره، هم کاملا داره همه جانبه بازار رو بررسی میکنه. هزینه‌اش هم خیلی خیلی کمه، خیلی کمتر از این که خودت بری تست کنی پولتو تو بازار.
و با 2%
در یک سال 90% پولتو بذار تو مانو و با 10%ش خودت شروع کن کار اقتصادی کردن. هر وقت که تونستی از این بیشتر سود بگیری، حالا پولت از جا بردار، خودت شروع کن کار کردن.
با ارسال عدد 1 به 305677 پکیج دیجیتالی آموزش سرمایه گذاری از ما هدیه بگیرید.
در خدمت آقای مجید اسحاقی هستیم، یکی از کاربرای خوب مانو. سلام آقای اسحاقی.
سلام، وقتتون بخیر.
آقای اسحاقی، شما چطور با مانو آشنا شدید؟
من با مجموعه مانو از طریق یکی از دوستانم آشنا شدم.
چطور نترسیدید که این سرمایه‌ای که در واقع از زندگیتون دارید در مانو میذارید یه موقع از بین بره یا اتفاقی براش بیفته؟
سرمایه گذاری توی صنعت بورس خب امروز توی همه دنیا خیلی مرسومه. بعدم با بچه‌های مجموعه مانو بیشتر آشنا شدم، سابقه هاشون رو دیدم و اینکه این دوستان کسایی هستن که تو حوزه بورس بسیار مسلطن، تحصیلات بسیار بالایی دارن تو این حوزه و عملکردشون تو سنوات گذشته زمانی که مجموعه مانو داشته تحت نام گنجه یا نام دیگری داشته بی تو بی با شرکت‌های بیمه و غیره کار می‌کرده، سوابق و رزومه‌شون رو رصد کردم، مجاب شدم که میتونم به اینها اعتماد بکنم و سرمایه‌مو در اختیارشون قرار بدم. ولی اینکه ما مجموعه مانو رو انتخاب می‌کنیم به خاطر اینکه مشغله‌ای که خودمون داریم و نمی‌تونیم توی بورس مستقیم عمل بکنیم، پس مجبوریم با این مجموعه قابل اعتماد و عملکرد بالا کار بکنیم که بنده مانو رو انتخاب کنیم.
تلفن مرکز تماس 78-34-9000. مانو، انتخاب سرمایه گذاری هوشمند.
SPD بوم بوم بوم. تو که میخوای موتور ماشنت یه عمری کار کنه بی عیب و ایراد، SPD بوم بوم بوم. مخصوص ماشینای مختلف داره روغنهای خاصی برات، SPD بوم بوم بوم. موتورش رو بسپر به SPD، فرمان ماشینم توی دستات، حالا پر قدرت بزن استا بوم. SPD بوم بوم بوم. اسپیدی برای هر خودرو روغن موتور مخصوصی داره، محصولی از شرکت نفت سپاهان.
با غنچه همه سرخ کردنی یا تو توش سرخ میکنی، غذاهات میشه خوشمزه و خوردنی. سرخ کردنی زیرو ترانسه، واسه قلب تو یک روغن خاصه. با غنچه، با غنچه، روغن با غنچه گل کرده.
با غنچه سلامتیت گل میکنه.
شادمانی را، دلگرمی را، سرزندگی را، هدفمندی را، آینده نگری را، سربلندی را و کامیابی را رازی است.
بیمه رازی، راز یک آسوده خاطر.
به پاس قدردانی از زحمات بانوان سرزمینمان، طبیعت قرعه کشی بزرگ رب را ویژه بانوان برگزار می کند. هر هفته دو بانو برنده 30 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی خواهند شد. بانوان عزیز، برای شرکت در قرعه کشی کد روی رب طبیعت را به شماره 1047-19 بفرستید. بانوی طبیعت باشید.
همه ظرف حریف ظرفشویی پاک شما. 168 پارچه ظرفو فقط در 30 دقیقه، اونم با 9 لیتر آب میشوره. پاک شما بازمانت پاک سریز.
لامپ های LED 10 وات بروکس، تکنولوژی روز دنیا، طول عمر بیشتر از 25,000 ساعت. لامپ های LED 10 وات بروکس، بروکس نور خوب زندگی.
من لاویزم از تمای هوس انگیزم. چه رنگ و تن، بچه محصولی، سس گوجه تند و معمولی، فرانسوی و هزار جزیره، بزن به سالاد مزه بگیره. چه مایونزی، چی از این بهتر، همه عالی و روغن کمتر. دورچین غذامون که جوره، بیار شور و زیتون شوره. چه کنسروایی، همه در اوجه، لوبیا چیتی با سس گوجه. مایه برای ماکارونی، غذای دلچسب واسه مهمونی. لوبیا با قاشق یا که بادم جان، غذا حاضره همه نوش جان. از سرمایه هوس انگیزم، من لاویزم.
توی گرمای چله تابستون، که آفتاب پهنه تو حیات و ایوون، یا اوقات تو بهاری سر کن، زیر این اسپلیت خستگی در کن. به ایران رادیاتور یه نتر کن، باهاش آفتاب داغ و بی اثر کن، با کندنسورای پر تلایش براش خوردگی هرگز نمیاد پیش. میخوای هوا خونک باشه بفرما، با ایران رادیاتور شد محیا. میخوای خونک باشه، خونک خونک باشه.
با ما در مرکز امور مشتریان با شماره 1600 تماس بگیرید. ایران رادیاتور، به ما دلگرم باشید.
با کیزگی با ایزی پی،
ایزی پی
نرم و زیبا ایزی پی،
ایزی پی
نصفش آسونه، دستمال دونه دونه قصه خلاق داره، محافظ زده آب داره، ایزی پی
ایزی پی
پیش رو تو دنیا، ایزی پی
ایزی پی
دستمال علا با جذب بالا، نصفش کن حالا، ایزی پی.
بستنی میهن سالاره، واسه 25 نفر سالار جایزه داره، سهم هر برنده 25 میلیون میشه، جایزش سفر با خانواده بکیشه. سالاره 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 بستنی هاست، ببینیم این بار کد برنده دست کیاست.
4 جایزه 25 میلیون تومان یه سفر به جزیره کیش هر دو هفته یک بار در برنامه جمعه های جایزه باران میهن.
ممنونیم از اینکه با رادیو ایران همچنان همراه هستید. ساعت 8:47 دقیقه است. همینک بشنویم روی خط ورزش رو.
روی خط ورزش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، صبح سه‌شنبه شما بخیر باشه. من ایمان عارضا هستم، این برنامه روی خط ورزش که به صورت زنده تقدیم حضور شما میشه. امروز در غیاب دوست خوبم احسان زاره، سرکار خانم تبرستانی تایید کننده هستن و مهدی خانی پور صدا بردار. از فوتبال کشورمون خبرها رو آغاز میکنیم و شاهکاری که جناب آقای تاج و دوستانشون به خرج دادن و در واقع قراردادی که با جناب آقای ویلموت بستن و حالا باید بشنویم که چیزی نزدیک به 165 میلیارد تومان یا شاید 170 میلیارد تومان، خیلی آب از سرمون گذشته، خیلی 5 میلیاردش فرقی نمیکنه، حالا 5 میلیارد بالا 5 میلیارد پایین، محکوم شدیم در فدراسیون جهانی فوتبال فیفا. البته این رای اولیه هست، امیدواریم که پرونده رو ببریم به کس، دادگاه حکمیت ورزش دنیا، و ببینیم که اونجا چه اتفاقی میفته. شاید زمانی که در اواخر خرداد ماه جناب آقای تاج به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال به رسانه ملی اومدن و نتونستن حتی یک خط لاتین رو از قرارداد بخونن و گفتن من ترجمه شدهش رو میخونم، اونجا باید متوجه میشدیم که چه اتفاقی برای فوتبال کشورمون داره رخ میده و باید ببینیم که در نهایت اگر کس باز هم تایید کرد این حکم رو، این پول رو خود آقای تاج کارت به کارت میکنن یا باید پرداخت کنیم. اما واکنش ها هم جالب بوده به این اتفاق. وکلای ایرانی پرونده آقای ویلموت گفتن که رأی قطعی نیست و حتما به دادگاه عالی ما شکایت خواهیم کرد. جناب آقای فریدون اصفهانیان عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال گفتن که نمیدونن وکلای فدراسیون در پرونده ویلموت چگونه دفاع کردن که این اتفاق افتاد. ایشون گفتن باید حرکتی کنیم تا حق و حقوق کشور ضایع نشود. جناب آقای ملک‌زاده به عنوان یکی از وکلای فدراسیون فوتبال هم گفته تلاشمون رو می‌کنیم رأی فیفا رو در دادگاه کس نقض کنیم. ایشون گفتن محرومیت اساس علمی و دادرسی نداره. جناب آقای طالقانی هم که یکی از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال هستند گفتند وکلای پرونده چیزی به جز اتفاق رخ داده میگفتند. یعنی ظاهرا وکلا قبلا گفته بودند که ما میبریم این پرونده رو، اما اتفاق نیفتاد. جناب آقای رفیعی کارشناس حقوقی فوتبال هم گفته که احتمال محرومیت تیم‌های ایرانی از بازی‌های بین‌المللی هم وجود داره. برای اینکه متوجه بشیم این رقم چقدره، باید بدونیم که این مقدار 3 سال پیش یعنی در سال 96 معادل 36 میلیون دلار بوده، سال 97 14 میلیون دلار، در حالیه که قرارداد یورگن کلوپ با لیورپول، کلوپ دیگه میشناسید دیگه، با لیورپول فقط 7 میلیون دلار بوده. اما از مسئله آقای ویلموس عبور بکنیم، به اندازه کافی تلخ هست و از دیروز تا حالا بحثش مطرح بود و بیشتر از این کام شنونده‌ها رو ما تلخ نکنیم با این خبر. اما بریم به سمت و سوی جناب آقای برانکو ایوانکوویچ، سرمربی سابق تیم فوتبال پرسپولیس و حال حاضر تیم ملی فوتبال عمان، که اتفاق جالبی هم افتاده و اینه که با وجود تایید فدراسیون جهانی فوتبال، اما مربیان سابق پرسپولیس که دستیارای آقای برانکو هم بودن حاضر نیستن فرم‌های لازم رو تکمیل بکنن تا مطالباتشون رو از فیفا بگیرن. باید ببینیم این پرونده حالا چی میشه. در حالی که این روزها از بازار نقل و انتقالات باشگاه پرسپولیس هم خبرهای زیادی به گوش میرسه، اما این باشگاه رسما اعلام کرده که اصلا فعالیت نقل و انتقالاتی رو آغاز نکرده و انتشار فهرست خرید یه خورده مشکوکه و اصلا موضوعیتی نداره. گچ پای ربیخان هم هفته آینده قراره که باز بشه و این بازیکن بتونه تمرینات خودش رو دوباره اثر بگیره، البته با فیزیوتراپی و تمرینات بدنساز. این نکته رو هم خدمتتون بگم که جلسه انضباطی بازیکن‌های خاطی استقلال هم برگزار شد، محمد دانشگر و فرشید باقری. در این جلسه این دو بازیکن عذرخواهی کردن و قراره که هفته آینده هم رأی کمیته انضباطی باشگاه استقلال مشخص بشه. مدد جباری از پیشکسوتان و البته از تدارکات باشگاه استقلال که سال‌ها سر این باشگاه داره فعالیت می‌کنه گفته که دیروز اگر مصاحبه کردم صحبتام درد و دلی بوده و من همچنان در خدمت استقلال هستم. این خبرم خدمتتون بگم و بعد بریم سراغ منهای فوتبال. گلر با سابقه تیم فوتبال شهر خودرو سید مهدی رحمتی در فاصله یک هفته تا پایان مسابقات لیگ توسط سهراب بختیارزاده سرمربی تیم شهر خودرو کنار گذاشته شد. ظاهرا بعد از بازی که در اصفهان مقابل سپاهان انجام دادن و تیمشون 2-0 به سپاهان باخت، در اتوبوس تیم شهر خودرو درگیری لفظی بین رحمتی و سید داوود سید عباسی رخ میده. بعد این درگیری کشیده میشه بیرون از اتوبوس بین رحمتی و بختیارزاده و نهایتا بختیارزاده به باشگاه اعلام میکنه که دیگه رحمتی رو نمیخواد. بریم سراغ منهای فوتبال. دیروز آقای علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی به همراه علی کریمی فیروزجایی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ و عبدالمهدی نصیرزاده رئیس سازمان لیگ با جناب آقای دکتر نمکی وزیر بهداشت دیدار کردند. غیر از اینکه آقای دبیر تشکر کردن از زحمات مجموعه وزارت بهداشت در مبارزه با ویروس کرونا، این قول رو هم از جناب دکتر نمکی گرفتن که با مطالعه شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بهداشتی رو که خود فدراسیون کشتی در قالب یک بسته آماده کرد و وزارتخونه ارائه کرده و وزارتخونه امیدوارن که بپذیره و تمرینات کشتی به ویژه در حوزه ملی آغاز بشه. آقای محمد ابراهیم امامی سخنگوی فدراسیون کشتی گفتن که عملیات بازسازی و نوسازی سالن قدیمی توفیق جهانبخت به پایان رسیده و این سالن امروز سه‌شنبه در مراسمی که احتمالاً آقای دکتر سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان هم حضور خواهند داشت افتتاح خواهد شد. از جناب آقای عسکری محمدیان ریاست هیئت کشتی استان مازندران هم بشنوید که آقای محمدیان گفتن حضور تیم کشتی فرنگی آمل در رقابت‌های لیگ برتر قطعی نیست، اما دو تیم رو در رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد خواهیم داشت، تیم‌های ستارگان و هیئت کشتی قائم شد. رضا یزدانی ملقب پلنگ جویبار و قهرمان دو دوره جهان و البته سرمربی حال حاضر تیم کشتی آزاد استقلال تهران در رقابت‌های لیگ برتر کشتی گفته که امیدوارم استقلال در رقابت‌های کشتی هم مثل فوتبال بدرخشه. یزدانی گفته ادامه حضورم در میدان کشتی هنوز مشخص نیست. از رشته ورزشی جودو هم بشنوید که جناب آقای میراسمایی رئیس فدراسیون جودو و آقای صالحی امیری ریاست کمیته ملی المپیک دیروز در جلسه 3 ساعته درباره روند پرونده جودو ایران در دادگاه حکمیت ورزش صحبت کردند و جناب آقای صالحی امیری هم حمایت قاطع خودشون رو از فدراسیون جودو اعلام کردند. دو تا خبر دیگه خدمتتون بگم و بعد بریم سر وقت فوتبال آن سوی مرزها. خبر اول این که آقای جواد فروغی ملی پوش المپیکی تیراندازی بعد از اولین جلسه تمرین و بعد از شکست بیماری کرونا گفت که کادر فنی اجازه استراحت بیشتری رو به من داد، اما طبق روال قبل در تمرینات ملی حاضر میشم و انجام وظیفه خواهم کرد. در رابطه با رشته همگانی هم بشنوید که آقای مولای رئیس فدراسیون ورزش همگانی گفتن که پویش ملی آماده باش منجر به فعالیت در اومدن تمامی ظرفیت های فدراسیون ورزش های همگانی در مواجهه با کرونا خواهد شد. بریم برگردیم فوتبال آن سوی مرزها رو داریم. بخش پایانی برنامه فوتبال آن سوی مرزها. دیشب فینال لیگ اروپا تکمیل شد. تیم دوم هم مشخص شد. بعد از اینکه سویا پر افتخارترین تیم رقابت‌های لیگ اروپا یک شنبه شب موفق شد با شکست منچستر یونایتد به فینال رقابت‌ها صعود بکنه، دیشب هم اینتریا در یک بازی کاملا یک طرفه تحقیر کردن نماینده اوکراین رو و 5-0 تیم شاختار رو شکست دادن. مارتینز دقیقه 19 گل اول بازی رو زد. جالب که اینتریا نیمه اول 1-0 برد، اما در نیمه دوم 4 گل اینتر به شاختار زد. آمبروزیو دقیقه 64 گل دوم رو زد. مارتینز دقیقه 74 گل سوم تیمش و دوم خودش رو به ثمرتون. دقیقه 78 و 84 دو گل روملو لوکاکو برای اینتر زد تا این تیم 5-0 پیروز بشه. اولین تقابل اینتر و سویا در فینال رقابت‌های لیگ اروپا رقم بخوره و البته اینتری‌ها بعد از 10 سال به یک فینال معتبر در اروپا راه پیدا کنند. اما امشب رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه اروپا چمپیونز لیگ نیمه نهاییش آغاز خواهد شد. تقابل تیم‌های لایپزیگ آلمان و پاریس سن ژرمن فرانسه میتونه در نوع خودش جالب توجه باشه. از ساعت 11:30 امشب به وقت تهران اولین بازی نیمه نهایی برگزار میشه در کشور پرتغال، شهر لیسبون، و مشخص خواهد شد که اولین فینالیست این دوره از مسابقات که به خاطر کرونا داره تک مسابقه برگزار میشه و رفت و برگشت نیست، کدام تیم خواهد بود. توماس توخل سرمربی آلمانی تیم فوتبال پاریس جرمن گفته که برای رسیدن به فینال آماده ایم، و جناب آقای یولیان ناگلزمن سرمربی تیم لایپزیگ هم گفته که آتش رسیدن به فینال رو داریم و مطمئنن با کار گروهی میتونیم نیمار رو مهار کنیم. این نکته خدمتتون بگم که بازی حساس لیون و بایر مونیخ ترسناک بعد از بردش مقابل بارسلونا خیلی تیم قابل احترام شده و همه تعظیم میکنن به بایر مونیخی ها فردا شب چهارشنبه شب برگزار خواهد شد. برنده مسابقه میشه حریف برنده دیدار لایپزیگ و پاریس سن ژرمن در فینال لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا. از تیم بایر مونیخ گفتم. این نکته رو هم بگم که آقای کیک ستین سرمربی حالا دیگه باید بگیم سابق بارسلونا از مسئولیت خودش اخراج شد. متشکرم که امروز همراه برنامه روی خط ورزش بودید. تا فردا 8:40 دقیقه صبح خانم آقایان خداحافظ.
زنگ ساعت 9 صبح رو از رادیو ایران شنیدیم. یک بار دیگه خدمتتون صبح بخیر عرض می‌کنم و اعلام می‌کنم